سه دو یک.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
سپید دندان، نوشته جک لندن، برگردان محمد قاضی، نشر نگاه، با صدای رضا عمرانی. رضا عمرانی.
جنگل وسیع درختان کاج در دو طرف شط منجمد با حالی پر از ابهام و تهدید گسترده بود. درختان که از وزش باد تازه‌ای قبای سفید برفیشان از تن افتاده بود، سیاه و مغموم در برابر شعاع پرید رنگ خورشید رو به زوال غروب در هم میلولیدند، گویی از فرط حزن و وحشت می‌خواستند به هم تکیه کنند. زمین بیابانی مرده و بی انتها بود که در آن جنبندهی نمی جنبید و پرندهی پر نمی زد و چنان سرد و متروک و غم‌انگیز بود که اندیشه آدمی در برابر رعب و صولت آن تا به ورای اقلیم غم و وحشت می گریخت. روح مغموم آدمی را هوس خندهی مخصوص، خندهی شبیه به زهر خند حزن‌انگیز ابوالهول، خندهی خشک و بیروح و بینشات، خنده ای مانند نیشخند مقام ابدیت به دستگاه پوچ و بیمعنای کائنات و به تلاش های مسخره و بیهوده وجود بی اثر ما فرا می گرفت. این زمین بیابان وحشتخیز و افسرده شمال بود که تا عمق آن یخ بسته بود. سورتمه ای که به چند سگ گرگ نژاد بسته بودند بر سطح منجمد رودخانه به زحمت پیش می رفت، گویی با هیبت و وحشت بیابان شمال در ستیزه بود. مو بر تن سگان سورتمه راست ایستاده بود و برف بر آنها سنگینی می کرد. هنوز نفس گرم از دهانشان بیرون نیامده، یخ می بست و به شکل بلورهای شفاف بر سرشان فرو می ریخت، گویی به جای کف خورده یخ از دهان بیرون می ریختند. تنگ سگان را با تسمه های چرمین بسته بودند و زین و یراقی با بند و افسار آنها را به سورتمه لرزانی وصل می کرد که قدری دورتر پشت سرشان کشیده می شد. این سورتمه سرسره نداشت و از پوست درختان جنگلی که محکم به هم بسته بودند درست شده بود و پهنای کف آن کاملا روی برف قرار می گرفت. قسمت جلوی آن به شکل استوانه خمیده بود تا بتواند توده های مواج و سنگین برف را بدون اینکه در آن فرو رود از زیر خود رد کند و بگذرد. بر روی سورتمه صندوقی بزرگ را محکم بسته بودند. این صندوق به شکل مستطیل کم عرض ولی بلند بود و تقریبا تمام فضای سورتمه را اشغال می کرد. در کنار صندوق اشیاء دیگری نیز از جمله چند پارچه لحاف و یک عدد تبر و یک قهوه جوش و یک چراغ خوراکپزی بر روی هم انباشته بودند. در جلوی سگها مردی به زحمت پیش می رفت و در عقب سورتمه مرد دیگری روان بود. در میان صندوق نیز مرد سومی خوابیده بود که دوره رنج و مهنت و غم و اندوه او پایان یافته بود. این بیچاره را بیابان شمال به سختی کوبیده و خرد کرده بود تا هرگز یاد حرکت و حیات نکند و هوای مبارزه و ستیز جویی به سرش نیفتد. آری، حرکت و نشاط برای بیابان شمال نفرت انگیز است و حیات و زندگی توهینی به آستان اهریمنی او به شمار می رود. بیابان شمال آب را منجمد می کند تا از حرکت او به سوی دریا مانع شود. شیره نباتی را در زیر پوست زخیم درختان جنگل می بندد تا خشک شوند و بمیرند و از این بدتر و بیرحمتر به انسان می تازد تا وی را در هم کوبد و مطیع و منقاد خیش کند. زیرا انسان فعالترین و پرحرکتترین موجود روی زمین است که هرگز نمی آساید و هرگز خسته نمی شود. و البته بیابان شمال از حرکت و علائم حیات متنفر است. با این وجود دو مردی که هنوز جان داشتند بیان که خسته شوند و یا مایوس گردند در جلو و عقب سورتمه به هر جان کندنی بود پیش می رفتند. لباسشان از خز و چرم نرمی بود که به شکل پوست دباغی شده بود. نفسشان مانند نفس سگها از دهان بیرون نیامده یخ می بست و به صورت خورده های یخ و برف چنان روی ابرو و مژگان و چهره و لب ایشان را می پوشانید که تشخیص آن دو از هم مشکل بود. گویی دو عضو نقابدار اداره متوفیات بودند که در تشییع جنازه اشباحی چند شرکت کرده و آنها را به جهان دیگر می بردند. ولی در زیر آن نقاب مردانی با عزم و اراده بودند که به رغم تمام ناملایمات در آن سرزمین متروک و مرگبار پیش می رفتند و با آن که در قبال عظمت و قدرت آن دنیای عجیب، دنیایی که با وجهه تهدید و خصومت خود چون گردابی بی آغاز و انجام غیر قابل عبور جلوه می کرد، بسیار حقیر و ناچیز بودند. با این همه به خشم و غضب کور و وحشیانه او می خندیدند. هر دو با عضلاتی کشیده و محکم پیش می رفتند و از تلاش بیهوده اجتناب می ورزیدند و می خواستند در صرف قوا و حتی در کشیدن نفس صرف جویی کنند. از همه سو در سکوتی مرگبار و وحشتزا محاط شده بودند. سکوتی که با وزن سنگین خود مانند آبی که مقروقی را می فشارد و به تدریج به اعماق اقیانوس فرو می برد بدنشان را در هم می فشرد و خرد می کرد. ساعتی گذشت و سپس ساعتی دیگر به سر آمد. شعاع پرید رنگ روز، یعنی شعاع بدون خورشید قطبی در شرف افول بود که ناگاه بانگی ضعیف از دور و در هوای آرام بیابان برخاست. این صدا به تدریج بزرگ شد و بالا گرفت تا به اوج خود رسید. چند لحظه ای ادامه داشت و سپس قطع شد. اگر جنبه خونخاری و سبوعیت در آن نهفته نبود، با فریاد یأس‌آمیز ارواح سرگردان اشتباه می شد. این صدا فریادی پر حرارت و حیوانی بود. فریاد گرسنه و قحطی زده ای بود که به دنبال طعمه می گشت. مردی که در جلو حرکت می کرد، انقدر سر خود را به عقب برگرداند تا نگاهش با نگاه مردی که از عقب می آمد تلاقی کرد. و هر دو، از بالای صندوقی که در سورتمه نهاده شده بود به هم اشاره کردند. نعره دیگر برخاست و سکوت را در هم شکست. آن دو مرد جهت صدا را تشخیص دادند. صدا از عقب و از آن بیابان وسیع و پربرفی می آمد که تا کنون طی کرده بودند. نعره سومی به دو نعره دیگر جواب داد. آن نعره هم از عقب و از طرف چپ صدای دوم برخاست. مردی که در جلو حرکت می کرد به رفیق خود گفت:
ای بیل، انگار دارن ما رو تعقیب می کنن.
صدای او خشن و مرتعش بود، گویی به زحمت از گلویش بیرون می آمد. بیل که از عقب می آمد جواب داد:
آره، گوش تو این سرزمین نایابه و من چند روزه که حتی جای پای خرگوشم ندیدم.
بعد هر دو سکوت کردند ولی گوششان متوجه صدایی بود که از پشت سرشان بر میخواست و به دنبال طعمه میگشت. همین که شب فرارسید، سگها را از سورتمه باز کردند و در کنار رودخانه در بیشه کوچکی از درختان کاج گرد آوردند. سپس چند قدم دورتر از سگها آتشی افروختند و بساط خود را پهن کردند و تابوت رفیق مرده خود را هم به جای میز و هم به جای صندلی به کار بردند. سگهای گرگ نژاد می غریدند و با هم نزاع می کردند، ولی در فکر این نبودند که بگریزند و در ظلمت بیابان ناپدید شوند.
هنری، مثل این که این سگا تا آخر نسبت به کاروان وفادار میمونن.
هنری که روی آتش خم شده و مشغول ذوب کردن یخ و تهیه آب برای درست کردن قهوه بود، با اشاره سر گفته او را تایید کرد. سپس روی تابوت نشست و شروع به خوردن کرد و گفت:
ولی این که خوردن و به خورده شدن ترجیح میدن و خوب میدونن که جونشون پیش ما سالمتر میمونن. این سگا حیوانای بیهوش نیست.
خب البته من تو این موضوع زیاد وارد نیستم آنری.
عجب، اولین دفعه است که میبینم تو در هوش و ذکاوت سگا شک میکنی.
تو توجه نکردی که وقتی شام اونا رو بردم چقدر مضطرب و ناراحت بودنم، چه علمشنگی رو انداختم. راستیانری، ما چند تا سگ داریم؟
6 تا.
بسیار خوب. ما میگفتیم که 6 تا سگ داریم و واسه همین من 6 تا ماهی تو کیسه ریختم و واسه اونو بردم، بر کدوم یه ماهی دادم، ولی آخر سر دیدم که یه ماهی کسب بردم.
از من بعد شمردی؟
نه بعد نشمردم. ما 6 تا سگ داشتیم و 6 تا ماهی بردم، ولی یه گوش سرش بی کلامون. وقت من برگشتم و یه ماهی دیگه از کیسه برداشتم و به اون دادم.
به هر حال ما 6 تا سگ بیشتر نداریم بیل.
من که نمیگم غیر از سگ حیوان دیگه هم بود، ولی میگم که من 7 تا سگ ماهی دادم.
هنری از خوردن دست کشید و در نور شعله های آتش از دور حیوان ها را شمرد.
بر صورت حالا که بیشتر از 6 تا نیست.
من 7 تومی رو دیدم که از تو برفا زد به چاک.
خدا عاقبت ما رو تو این سفر نکبتبار به خیر کنه. کاش که زودتر به منزل می رسیدیم.
منظور چیه؟
منظورم اینه که صدمه راه و رنج سفر اعصابت رو خیلی ناراحت کرده ویل. یواش یواش چشات داره آلبالو گیلاس میچینه و چیزای نادیده میبینه.
خب منم اول همین خیالو میکردم، ولی جای پای حیوان 7 هنوز روی برفا باقیه. اگه دوست داشته باشی حاضرم بهت نشون بدم.
هنری اصلا جواب نداد و دوباره در سکوت کامل به خوردن مشغول گردید. وقتی که غذا تمام شد، یک فنجان قهوه پشت سر آن نوشید و بعد دهان خود را با پشت دستش پاک کرد و ناگهان سکوت را شکست.
اسیریل، تو باور میکنی که همچی حیوانی؟
در این اثنا فریاد وحشتزا و دردناکی از دل ظلمت برخاست و حرف او را قطع کرد. هنری سکوت کرد تا خوب گوش فرا دهد و سپس دستش را به طرفی که صدا از آنجا آمده بود دراز کرد.
این یکی از اوناست که اومده.
من غیر از اون چه گفتم نمیتونم فکر دیگه ای بکنم. تو خودت دیدی که سگا چه علم شنگی برپا کرده بودن.
صدا پشت صدا همچنان بر میخواست و از هر سو از دور و نزدیک به هم جواب می دادند. گویی بیابان شمال ناگهان تبدیل به دیوان خانه شده بود. سگها وحشت زده بندهای خود را گسیخته و چنان نزدیک به آتش در هم لولیده بودند که پشمشان در برابر شعله ها به سرخی می زد. بیل هیزم در آتش انداخت و چپوقش را روشن کرد.
هنری، من من توی فکرم که این کسی که تو این صندوقه این تو از من تو خیلی خوشبخت تره. من تو نه فقط بعد مرگ همچین سفر راحتی نمی کنیم، بلکه اصلا معلوم نیست که آیا روی قبر ما کسی سنگی بذاره یا نه. چیزی که باعث تعجب من شده اینه که آدمی مثل این یارو که حتما تو مملکت خودش یه مرد عیون یا در همین حدود بوده و هیچ وقتم قصه آب و نون و مسکن نداشته، چطور به سرش زده که پا به این سرزمین لعنتی که خدام ترکش کرده بذاره؟ راستی من از این موضوع سر در نمیارم.
آره، اگه این آدم تو مملکت خودش مونده بود ممکن بود خیلی عمر بکنه.
بیل میخواست دنباله حرفش رو بگیرد که ناگاه در تاریکی مخوف شب که هر دم چون دیواری سیاه ایشان را تنگتر در بر میگرفت و در آن اشکال و اشیا محوتر میشدند، چشمش به یک جفت چشم درخشان افتاد که چون اخگر فروزان برق میزدند. بیل آن دو چشم را به هانری نشان داد و هانری نیز یک جفت چشم درخشان دیگر و سپس جفت سومی به او نشان داد. کم کم دیدند که در حلقه ای از چشمان درخشان محاصره شدند. گاهی یک جفت چشم جا به جا می شد و یا اصلا ناپدید می گردید، ولی دوباره در محل دیگری ظاهر می شد. وحشت سگ ها هر لحظه رو به افزایش می نهاد. همه دیوانوار به دور آتش جست و خیز می کردند و یا از ترس بر روی زمین می خزیدند و خود را در لابلای پای آن دو مرد مخفی می ساختند. در آن هنگامه جست و خیز یکی از سگ‌ها در آتش افتاد و زوزه های جگرخراشی از دل برآورد و هوا نیز از بوی پشم پر شد. این سر و صدا برای لحظه حلقه چشم‌های درخشان را از هم گسیخت و آنها را عقب زد، ولی همین که سگ‌ها آرام شدند دوباره تشکیل گردید.
مهمات ما داره تمام میشه. از خیلی وخیمه هنری.
بیل چپقش را تمام کرده بود و داشت به رفیقش کمک میکرد تا رخت خواب پشمین را روی شاخه های کاج که قبلن به همین منظور روی برف ها ریخته بودند پهن کنند. هانری در حالی که چارق پوست گوزنش را از پا در می آورد با قرشی حاکی از عدم رضایت از رفیقش پرسید:
چطور بیل؟ گفتی چند تا فشنگ باقی مونده؟
ستا باید کاش 300 تا مونده بود تا یه چیزی به این لعنتی حالی می کردن.
بیل با خشم و غضب مشتهای خود را به طرف چشمهای درخشان گره کرد. سپس او نیز چارقهای خود را از پا در آورد و با احتیاط تمام نزدیک آتش گذاشت.
زنان دلم می خواست که این سرمای ملعونم قطع می شد. بی انصاف دو هفته است که از 10 درجه زیر صفر کمتر نشده. ای کاش که پا تو این سفر منحوس نمیذاشتیم. هانری ما از سفر بعدم نمیاد، ولی از این تصادفا و تحولای جانفرسا پکرم. بالاخره هر سفری یه روزی تموم میشه، ولی حالا که شروع شده ای کاش زودتر از اون چه فکر میکنین تموم میشد و دیگه یادی هم ازش نمیکردیم. آی 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 خوشا به اون روزی که من و تو صحیح و سالم دوباره همدیگر رو تو فرم گری ببینیم و آسوده کنار آتیش لم بدیم و ورق بازی کنیم. واقعا من به جز این آرزویی ندارم.
هانری قرش دیگری از روی اوقات تلخی کرد و به زیر لحاف خزید و میخواست بخوابد که بیل با تشدد او را مخاطب ساخت.
هی هانری بگو ببینم، این فضول بیشتر میگه خودش رو قاطی سگای ما کرد و یه ماهی هم کش رفت. چرا سگا سرش نریختن و دخلشو نیاوردن؟ دارم از این درد لعنتی میترکم.
بیل درد دارم. چه خیلی شلوغ کردی. تو که سابقا اینطوری نبودی. من فکر میکنم که معدت خوب کار نمیکنه. تو رو خدا یه کمی کمتر دری بری بگو، بگی بخواب، الا فردا حالت دوباره نیست.
چرا بی خودی اینقدر مختو زیر رو میکنی؟
هر دو رفیق در جوار هم در زیر یک لحاف به خواب رفتند و نفسشان به سنگینی بالا می آمد. آتش کم کم رو به خاموشی می رفت و چشمهای درخشان حلقه محاصره خود را تنگ تر می کردند. همین که دوتا از آنها نزدیک تر می آمدند، سگها هم از وحشت و هم برای ترساندن آنها می غریدند. عاقبت لحظه فرارسید که غرش سگها چنان شدید شد که بیل از خواب پرید و برای اینکه خواب رفیقش را آشفته نکند، آهسته و با احتیاط از زیر لحاف بیرون آمد و دوباره آتش را مرتب کرد. همین که شعله آتش اوج گرفت، حلقه چشم‌ها عقب رفت. بیل نگاهی به سگ‌ها کرد و بعد پلک چشمان خود را مالید و دوباره با دقت بیشتری به سگ‌ها نگریست.
هنری
آیا دیگه چه خبر شده؟
هیچی، بازم سگا رو شمردم، 7 بودن.
هنری از این خبر اصلا ناراحت نشد و لحظه بعد دوباره با مشت بسته به خواب رفت و خورخورش بلند شد. صبح زود هم اول او بیدار شد و رفیقش را از زیر دهاف بیرون کشید. ساعت 6 بود. هنوز آفتاب طلوع نکرده بود و تا 3 دیگر هم بالا نمی آمد. هنری در تاریکی به تهیه صبحانه پرداخت و رفیقش هم لحاف ها را جمع می کرد و سورتمه را برای حرکت آماده می ساخت.
خب هنری، حالا بگو ببینم، مثلا خیال می کنید چند تا سگ داشته باشیم؟
6
دیدی اشتباه کردی؟
چطور مگه؟ بازم 7
نخیر، 5 یکی از سگو در رفته.
درک.
و بعد کار خود را رها کرد و به شمردن سگها پرداخت و دوباره گفت:
آرویل، حق با توه، بولد و سیف رفته.
به سرعت برق فرار کرد و دود آتیشان فرار اون از چشم ما مخفی نگه داشته.
این تصادف هم واسه ما هم واسه اون بدبختی بزرگی بود. حتما زنده ولیدنش. بیل، من باید شرط میبندم که وقتی از گلوی اونو پایین میرفته مثل جهنمی ها زوزه میکشیده. ای لعنت بر اونا.
این سگ همیشه دیوونه بوده، کار حالاش نیست.
هرچی هم دیوونه بوده باشه، چطور ممکنه کار جنون یه سگ تا به این حد برسه که به همچین وضعی دست به خودکشی بزنه؟ نه، من قسم میخورم که هیچ کدوم از این سگا حاضر نیست همچین کاری بکنن. اگه با چوب و چماغم تو سرشون بزنن، یه قدم هم از ما دور نمیشن.
من بارها با خودم گفتم، حالا هم تکرار میکنم که مغز این بولدوسیف لعنتی یه قدری پریشون بود.
باری چون این بود سرنوشت شوم و سرانجام مرگبار سگی که در راه سرزمین شمال طعمه درندگان گردید و ای بسا سگهای دیگر و انسانهای بدبختی که به چون این سرنوشت غم‌انگیزی دوچار شدند.